اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. من سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم در دانشگاه آزاد اسلامی حضار گرامی و خیلی مقدم میگم به شما جهت ورودتون به این دوره و آرزوی توفیق میکنم. از خدای متعال میخواییم که به همه ما توفیق بده انشاءالله در مسیری حرکت بکنیم و قدم برداریم که مورد رضایت خودش باش. ظاهراً اون گونه که ابلاغ شده اگه درست باشه و چون این اطلاعات در اختیار من به این شکل از ناحیه دوستان قرار گرفت که 4 جلسه در خدمتتون این هفته خواهیم بود. البته عرض میکنم آنگونه که تا کنون با واسطه دوستان به من گفتن ابلاغ رسمی چیزی دست من نرسیده، ولی اون چی که به من گفتن 4 جلسه انشاءالله خدمتتون خواهیم بود با موضوع حکمرانی اسلامی. البته بحث حکمرانی اسلامی بحث گسترده و مفصلی هست، ولی با توجه به 4 جلسه‌ای که در خدمتتون هستیم سعی میکنیم به کلیات مباحث مخصوصا با تکیه بر منابع اصیل اسلامی یعنی قرآن و سنت و همینطور دیدگاه های رهبران انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب انشاءالله بپردازیم. در این جلسه مباحث مقدماتی رو مطرح میکنیم، مخصوصا اون چه که مربوط میشه به مفهوم حکمرانی و تمایزی که مباحث مطرح در عرصه ادبیات حکمرانی در دنیا با حکمرانی اسلامی دارند. اینها رو اگه بتونیم انشاءالله توضیح بدیم و زیر ساخت بحث خودمون رو تنظیم بکنیم، فکر میکنم که توفیق خوبی خدای متعال به ما داده است. در گذشته بیشتر در عرصه مباحث سیاسی بحث حکمرانان مطرح بود، اما در دوره جدید بحث از حکمران و حکمرانان منتقل شده به بحث حکمرانی که به گونه‌ای میتونیم بگیم که از کارگزار بحث منتقل شده به سمت ساختارها و فرایندها. اما یک تمایزی هم وجود داره مجدداً بین رویکرد سیستمی با آنچه که در عرصه حکمرانی مطرح میشه. اما اجازه بفرمایید قبل از اینکه من به کالبد شکافی مفهومی بحث حکمرانی بپردازم، یه مقدار در مورد تکوین اساساً بحث حکومت و حکمران و حکمرانی اشاره بکنم. خب انسان ویژگی مهمی که داره این هست که به تنهایی از عهده زندگی خودش بر نمیاد. این مطلب مورد اتفاق اندیشمندان از نهله‌های مختلف هست. همه این رو قبول دارن که انسان به تنهایی نمیتواند نیازهای خودش رو و اهداف خودش رو و همینطور بقای خودش رو مخصوصا تأمین بکنه. از این جهت یه ابداعی کرده بشر و اون تأسیس نهاد و سازمان هست. برخی از پژوهشگران معتقدند که بزرگترین اختراع بشر اختراع تشکیلات بوده، اختراع سازمان بوده، در معنای عام کلمه اختراع گروه بوده. این که یاد گرفته و به این نتیجه رسیده که اگر بخواد به اهداف خودش برسه احتیاج داره که از همکاری و تعاون و مشارکت دیگران استفاده بکنه. بر همین اساس یه سری از نهادها رو شکل داده. به عنوان مثال وقتی که انسان متوجه شد که بقای نسل در گرو تشکیل خانواده هست، خانواده رو تشکیل داد. کار ویژه نهاد خانواده، مهمترین کار ویژه نهاد خانواده میگیم بقای نسل هست. خانواده یک سازمانه، یک نهاده، یک تشکل هست که تشکیل میشه از دو جنس مخالف که مکمل هم میشن و فرزند وقتی متولد میشه علاوه بر پدر مادر فرزند هم اضافه میشه و همینطور فرزندان بعدی و الی آخر. همینطور انسان ها متوجه شدن که برای معیشت خودشون هم باید یک نهادی به وجود بیارن به نام نهاد اقتصاد. نهاد اقتصاد کار ویژه‌اش تأمین معیشت انسان ها هست. معیشت که میگیم به معنای عام، یعنی نیازهای مادیشون رو میخواد تأمین بکنه، نیاز به آب، غذا، مسکن، پوشاک تا دیگر نیازهایی که در این حوزه تعریف میشه. پس از مدتی دیدن مریض میشن، احتیاج دارن که در برابر مریضی ها از خودشون دفاع بکنن، بحث سلامت انسان مطرح شد. اینجا نهادی رو به وجود آوردن به نام نهاد بهداشت. مهمترین کار ویژه نهاد بهداشت تأمین سلامت انسان ها هست. پس از مدتی و یا به حسب به هر حال تجربه ای که داشتن متوجه شدن که احتیاج به امنیت هم دارن. نهاد خانواده ای که تشکیل میشه باید امنیت داشته باشه. نهاد اقتصادی که تشکیل میشه مخصوصا مالکیت انسانها، تولید انسانها، توزیعشون، مصرف، اینا باید امنیت داشته باشه. یعنی امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی. اینجا بود که به حکومت رسیدن که یک سازمان سیاسی باید تشکیل بدن به نام حکومت که این حکومت بتونه با کسانی که امنیت این نهادها رو به مخاطره میندازن و امنیت بشر رو در ساحتها و سطوح مختلف مخاطره میندازن باید با اینها مواجه بشه. نیاز به قانون مطرح شد و همینطور بحث تعلیم و تربیت و نهاد تعلیم و تربیت که بتونه عوامل لازم برای تأمین یک زندگی عزتمندانه رو به نسل‌های جدید منتقل بکنه و در واقع دستاوردهایی رو که بشر به اونها میرسه از یک نسل به نسل‌های بعدی منتقل بکنه. بر همین اساس هست که جامعه شناسان نهادهای اساسی رو وقتی میشمارن به 5 تا نهاد اشاره میکنن: نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد حکومت، نهاد تعلیم و تربیت و نهاد بهداشت. مسئله‌ای که اینجا برای ما مهم هست و مطرح میشه نسبت این نهادها با دین هست. مقصود ما از دین در بحث حاضر اسلام هست، به دیگر ادیان فعلا کاری نداریم. خب اینجاست که نگرش‌های مختلفی مطرح شده، مخصوصاً دو تا نگرش از بقیه مهمتر هست برای بحث ما که من به همون دو تا نگرش اشاره میکنم. یک دیدگاه که بیشتر رویکرد سکولاریستی داره اومده و دین رو هم به عنوان نهاد ششم در عرض اون 6 تا نهاد مطرح کرده و صحبتش این هست که به هر حال برخی از انسان‌ها حداقل مسلمه که رو میارن به مسائلی از قبیل پرستش و عبادت و دیگر مسائلی که در ادیان مطرحه. لذا اینها اومدن گفتن که ما اجازه بدیم دین هم به عنوان یک نهاد در کنار این 5 تا نهاد به حیات خودش ادامه بده و اگر کسانی میخوان دیندار باشن ما کاری بهشون نداشته باشیم، مخالفتی نداشته باشیم، اینها بتونن دیندار باشن. در این صورت و با این نگاه رابطه‌ای که بین دین با نهادهای اساسی مطرحه رابطه‌ای هست که دلبخواهانه هست. یعنی ممکنه یه آدمی دیندار باشه و بخواد از دین در مثلا امر مربوط به خانواده استفاده بکنه. ممکن هم هست یه کسی دیندار نباشه و طبیعتاً در بحث مثلا خانواده هیچ زمینه ای اونجا وجود نداره که بخواد از دین استفاده بکنه یا نکنه، چون اساساً دیندار نیست. بنابراین مداخله دین یا حضور دین در عرصه نهادهای دیگر کاملاً امری دلبخواهانه میشه، امری فردی میشه، به خود فرد مربوط هست. اما اینجا تفکیک نهادیه دیگه. اما دیدگاه دومی وجود داره. بر اساس دیدگاه دوم دین یک نهاد نیست، بلکه دین فرانهاد هست. برای توضیح مطلب عرض میکنم که وقتی ما از نهادهای پنجگانه صحبت میکنیم، مهمترین نهاد، نهاد حکومت هست. چرا؟ به خاطر اینکه اون چهار تا نهاد در تأمین امنیت خودشون به حکومت احتیاج دارند، ولی حکومت به اونها احتیاجی در بحث امنیت نداره. یعنی خدمتی که حکومت به نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، نهاد بهداشت و نهاد تعلیم و تربیت میکنه، مهمترین خدمتش تأمین امنیت هست برای اونها از طریق قوانین و مقررات و برخورد با کسانی که بخوان امنیت رو در این ساحتها به هم بزنن، با مخاطره مواجه بکنن. حالا نهاد خانواده برای حکومت چه فوایدی داره؟ اون یه فوایدی داره ولی به امنیت مربوط نمیشه، ما الان وارد اون بحث نمیشیم. یا نهاد اقتصاد مثلا برای حکومت چه فایده‌ای داره؟ بگیم نهاد اقتصاد به حکومت مالیات میده تا اینکه مخارج و هزینه‌های حکومت تأمین بشه. یا نهاد تعلیم و تربیت بحث جامعه پذیری عمومی و جامعه پذیری سیاسی رو پیش میبره تا اینکه رابطه میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی، یعنی رابطه میان مردم و دولت، رابطه متعارضی نباشه بلکه روابط از نوع همگرایانه باشه، روابط همافزا باشه، مردم در برنامه‌های دولت مشارکت بکنند و الی آخر. بنابراین در دیدگاه دوم رابطه این نهادها با همدیگه وقتی مطرح میشه، نهاد حکومت قوی تر هست، بالا دست اون نهادهای دیگه هست و نهاد حکومت به لحاظ تأمین امنیت میتونه و نه تنها میتونه بلکه باید این کار رو بکنه، بیاد قوانین حاکم بر عرصه خانواده، چه تشکیل خانواده چه فروپاشی خانواده، قوانین حاکم بر عرصه اقتصاد، قوانین حاکم بر عرصه بهداشت و قوانین حاکم بر عرصه تعلیم و تربیت رو تعیین بکنه. شما در همین ماجرای کرونا میبینید که اگر دولت ها ورود نمی کردند و یا الان اگر غفلت بکنند و به صورت جدی امور مربوطه به این ویروس رو کنترل نکنند، نسل بشر اساساً با خطر انقراض مواجه میشه. یعنی بقای انسان‌ها یا بقای مردم یک کشور به یک منطقه با مخاطره مواجه میشه و دچار مشکل میشن. خب این الان محل بحث ما این قسمتش نیست. محل بحث ما از اینجا به بعد هست که تعامل این نهادها با دین چگونه هست. در این رویکرد دوم که الان میخوام بگم، دین نهاد تلقی نمیشه که در عرض نهادهای دیگه باشه، بلکه دین فرانهاد تلقی میشه. به عبارت دیگه دین آموزه هایی داره، عرض کردم مقصود ما دین اسلام هست، فعلا از ادیان دیگه صحبت نمی کنیم. اسلام به عنوان یک دین آموزه هایی داره که این آموزه ها در عرصه اون نهادهای دیگه قابل ردیابی هستند، یعنی هم در عرصه نهاد خانواده آموزه های اسلامی حضور دارند، هم در عرصه نهاد اقتصاد آموزه های اسلامی حضور دارند، هم در عرصه نهاد بهداشت و هم در عرصه نهاد تعلیم و تربیت و هم در عرصه نهاد حکومت. از این حیث هست که ما میگیم دین یک فرانهاد هست، نه اینکه نهادی باشه در عرض اون نهادهای دیگه. خب از اینجا به بعد مسئله ای که مطرح میشه این هست که ما دین رو چگونه معنا میکنیم و حد و حدود حضور دین در هر کدوم از این نهادها چیست. برای اینکه این بحث رو بتونیم خوب باش ارتباط برقرار بکنیم، یه مقدار نیاز به دقت هست راجع به مفهوم دین، چون ما در بحث مفهوم دین دوچار یه سری برداشت هایی هستیم که هرچند نمیشه گفت اون برداشت ها غلط هست، اما میتونیم بگیم که اون برداشت ها از دقت لازم برخوردار نیست. گاهی مفاهیم مثل همین مفهوم دین به شکل بسیط تعریف میشن و وقتی که این مفاهیم که مفاهیم مرکب هستن به شکل بسیط تعریف بشن، اون برداشت دقیقی که باید ازشون در اختیار ما قرار بگیره اتفاق نمیفته و برداشت ما برداشت ناقصی خواهد بود. دین از مفاهیمی هست که میتونیم اسمشون رو بگذاریم مفاهیم مرکب، و وقتی که تعریف میخواییم بکنیم اینها رو باید به شکل سازه‌ای تعریف بکنیم و نه به شکل بسیط. اگر ما دین رو بخواییم به شکل سازه‌ای تعریف بکنیم، یک مؤلفاتی داره، یک عناصری داره. از جمله عناصر و مؤلفه های دین ما میتونیم به شکل فرمولی اگه بخوایم بگیم الف ب جیم، بگیم سه تا مؤلفه داره، سه تا مؤلفه داره. خب این مؤلفه ها چیه؟ قبل از اینکه من این مؤلفه ها رو بگم باید برگردیم به بحث انسان، ببینیم که انسان در زندگی اجتماعی خودش و در زندگی سیاسی خودش چگونه سلوک میکنه. چرا ما تن میدهیم به نهاد حکومت؟ به دلیل اینکه احتیاج داریم به حمایت. حمایت چی بود؟ امنیت بود. یعنی انسان چون احتیاج به امنیت داره تن میده به حکومت، یک به اصطلاح نهادی رو بر فراز خودش میپذیره چون نیاز داره به اون نهاد. همه ما نیاز داریم که در یک جامعه ای زندگی بکنیم که از امنیت برخوردار باشه، و تنها نهادی که میتونه امنیت رو برقرار بکنه نهاد حکومت هست. چرا؟ به خاطر اینکه نهاد حکومت از قدرت برخورداره، یک ابزاری داره که به کمک اون ابزار میتونه در مقابل کسانی که امنیت انسانها رو در یک جامعه با مخاطره مواجه میکنن برخورد بکنه. ابزار زندان رو داره، ابزار ارتش رو داره، ابزار پلیس رو داره. یعنی حکومت ها مجهزن به امکاناتی که با تکیه بر اون امکانات میتوانند هم امنیت داخلی رو تأمین بکنند و هم امنیت خارجی رو. ارتش و نیروهای نظامی ابزار مقابله با تهدیدات با منشأ خارجی هستند. پلیس و دستگاه قضایی ابزارهایی هستند که در برابر عوامل مخل امنیت در درون یک کشور مورد استفاده قرار می گیرند. و ابزار دیگری دولت داره به نام قانون. یعنی چه کسی با پلیس و دادگاه مواجه میشه و با تنبیه اونها و حکم مجازات مواجه میشه؟ کسی که قانون رو زیر پا بگذاره و قانون رو نقض بکنه. پس اطاعت مردم از دولت‌ها به خاطر حمایتیه که دولت‌ها از مردم می‌کنن. بر همین اساس گفته میشه که هرگاه دولت‌ها در حمایت از مردم ناتوان شدن، که مهمترین حمایت همون تأمین امنیت هست، البته ما الان وارد تعریف امنیت فعلا نمیشیم، در ادامه اشاره خواهم کرد که امنیت حقیقی و دقیق چیست، ولی اگر به هر دلیلی امنیت مردم، مخصوصا امنیت ظاهری، امنیت جان، امنیت مال، همین امنیت هایی که ارتکاز ذهنی همه ما متوجه اونها هست، اگر دولت اینها رو نتونه تأمین بکنه، میگیم اون دولت با فروپاشی مواجه میشه، با انقلاب مواجه میشه، با اعراض مردم مواجه میشه و مردم دولت دیگری رو سرکار میارن تا اون دولت بعدی بتونه از عهده انجام وظایف خودش بر بیاد. خب حالا ببینیم که نسبت دین با دولت چیه، تا بعد بتونیم بگیم که آیا از حکمرانی دینی و حکمرانی اسلامی میتوانیم سخن بگوییم یا خیر. وقتی ما دین رو کالبد شکافی میکنیم، میبینیم دلیل اطاعت مردم از دین حمایتیه که از ناحیه دین انتظار دارن. یعنی دقیقاً همون سازه‌ای که در بحث دولت و حکومت و نظام سیاسی اتفاق افتاده بود، در بحث دین هم داره اتفاق میفته. فرض دین این هست که عالم خالقی داره، خدایی داره، آفریدگاری داره، ربی داره، که ما در فرهنگ اسلامی نامون رو الله میگذاریم، اللهی که رب عالمین هست، اللهی که رحمان و رحیم هست، ربی که مالک یوم الدین هست. در دین توحید رو داریم، قیامت رو هم داریم. سخن خدای متعال به مردم که توسط انبیاء الهی ابلاغ شده این هست که مردم حواستون باشه، دنیا پایان کار زندگی شما نیست، بلکه شما انسان‌ها یک جوهری دارید و یک عرضهایی دارید. بدن شما، جسم شما بخش عرضی وجود شما هست، بخش عارضی وجود شما هست، اما شما یه بخش جوهری، ذاتی و اصلی دارید به نام روح. در مقام تمثیل عرض میکنم، یک مثلا درختی رو در نظر بگیرید یا یک بوته‌ای رو در نظر بگیرید. شما یه دانه هندوانه رو در زمین میکارید، تخم هندونه رو در زمین میکارید، برگ میشه، بعد هندونه میده. ما میگیم ذات این هندوانه ای که کاشتیم اون میوهیه که به ما میخواد بده، نه اون بوته ها. اون بوته ها میشن عرض. یا به قول مولانا میگفتش که هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود به تبع می آیدش. کسی که گندم میکاره، اون گندم به عنوان محصول میشه جوهر، میشه ذات، میشه هدف اصلی، ولی کاه میشه یک هدف عرضی، یک هدف عارضی، یک هدف فرعی. در دیگر درختان همینطوره، برای انسان هم همینه. میگه کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. انسان رو خدای متعال آفرید بر روی زمین، اما هدفش از این آفرینش این بود که این ارتقاء وجود پیدا بکنه. ارتقاء وجود انسان‌ها به ارتقای روحشون هست. بدن مرکب روحه، همونطور که بدن ما احتیاجاتی داره، مریض میشه میتونیم درمانش بکنیم سالم بشه، روح ما هم به همین صورت هست. روح هم مریضی و سلامتی داره، روح ما ممکنه مریض بشه، باید درمانش بکنیم. یک کسی ممکنه حسادت داشته باشه، حسادت یک بیماری جسمی نیست، حسادت یک بیماریه که به ساحت باطن انسان، به ساحت نفس انسان مربوط میشه و باید انسان اون رو درمان بکنه. آنچه به نام مرگ اتفاق میفته، انبیا اومدن به ما بگن که این پایان کار نیست، بلکه آغاز کاره. اون لحظه ایه که این میوه، دوره‌ای که برای رشد و تکاملش بود، سپری میشه. مثل اینکه یک درختی که میوه میده، یک بوته‌ای که میوه میده، وقتی اون میوه میرسه اون بوته خشک میشه، یا اینکه این میوه رها میشه از شاخه درخت، سنگین میشه، جدا میشه و به راحتی لااقل جدا میشه. انسان هم یه وقتی میرسه که دیگه از این بدن روح میخواد خارج بشه. البته ممکنه یه کسی روح رو نرسیده بچینه و انسان به ناب دلائلی زودتر از دنیا بره، اما وقتی که روح از بدن جدا میشه، با توجه به دوره‌ای که سپری کرده، شبیه همون میوه ها، ممکنه میوه رسیده سالم و مطلوبی باشه و ممکن هم هست خدای نکرده میوه نارس و مریض و بیماری باشه. شما یه هندونه‌ای که میخرید، یه خربزه‌ای که میخرید، ممکنه که سالم نباشه، دارای آسیب‌هایی باشه، دارای آفت‌هایی باشه. به هر حال شبیه اینها رو برای فهم مطلب مثال زدم. دین به ما میاد میگه، خدا به ما میگه از طریق انبیای خودش که مردم قیامتی در کار خواهد بود، در روز قیامت به حساب اعمال شما رسیدگی میشه. اگر در مسیر هدایت بودید به بهشت میرید، و اگر در مسیر ضلالت بودید، حقوق مردم رو زیر پا گذاشتید، ظلم کردید به دیگران، به جهنم خواهید رفت. خب کی این کار رو میکنه؟ خدای متعال. خدا چی کاره هست؟ مالک یوم الدین هست. خدا صاحب اختیار روز قیامت و روز جزا هست. خب اینجا یک نتیجه ما میگیریم، ما از خدا باید اطاعت کنیم. چرا؟ چون خدا قدرتی دارد که میتواند از ما حمایت بکند. حمایت خدا در این دنیا از ما چگونه هست؟ با ارسال رسولان و رهبران الهی. حمایت خدا در قیامت از ما چگونه هست؟ اگر ما درستکار باشیم ما رو میبره به بهشت. خب اگر ما به حرف خدا گوش نکنیم چی؟ خدا آنچنان قدرتی داره که میتونه ما رو مجازات بکنه. اگر ما ظلم کردیم چی؟ اگر به خودمون ظلم کردیم، به دیگران ظلم کردیم، به طبیعت ظلم کردیم، حقوق دیگران رو زیر پا گذاشتیم، خدا ما رو مجازات میکنه. البته گاهی در همین دنیا هم طبق اونچه که در قرآن کریم آمده ما رو مجازات میکنه، عذابهای نازل میشه، اقوامی هلاک شدن، جوامعی هلاک شدن. ببینید در ماجرای موسی و فرعون، فرعون وقتی که دست از تعدی و ظلم و اجحاف بر نداشت، علی‌رغم همه هشدارهایی که حضرت موسی بهش داد، سرانجام مجازات شد، در نیل غرق شد. خب با این توضیح ما الان میتونیم دین رو تعریف بکنیم. دین سه تا مؤلفه داره، همونطور که حکومت هم سه تا مؤلفه داره. یک مؤلفه خدا هست، قدرتی هست که میتونه ما رو حمایت بکنه یا مجازات بکنه. یکی انسان هست که انسان احتیاج به حمایت داره. انسانی که احتیاج به حمایت داره باید از مصدر و منبع قدرت، یعنی خدای متعال، و هر آن که خدا میگوید اطاعت بکند. خب اگر نکرد چه؟ یک سرانجام داریم، یعنی صحنه ای رو داریم که اونجا متخلف مجازات میشه و کسی که درست عمل کرده تشویق میشه. پس سه تا مؤلفه ما درست شد: انسان با اطاعت از خدای متعال خود را از عذاب الهی در امان نگه می‌دارد، یا به تعبیر دیگه انسان با اطاعت از خدای متعال آینده خوشی را برای خود رقم می‌زند. خب شبیه این سازه در بحث دولت هم هست، یعنی میگیم انسان با شهروندان، حالا اونجا انسان میشه شهروند، شهروندان با اطاعت از دولت آینده امنی را، آینده خوشی را برای خود رقم میزنند. شهروندان با تخلف از فرامین دولت سرانجام ناخوشی را برای خود رقم میزنند. چرا؟ چون اگر شهروندان از فرامین دولت اطاعت نکنند مجازات میشن، در همین دنیا مجازات میشن. خب سوال، آیا انسان میتواند در دو سیستم متعارض قرار بگیره و از سرانجام خوشی هم برخوردار بشه؟ یعنی ما یک بار بگیم متدین هستیم، به عنوان دیندار از خدا اطاعت میکنیم تا در قیامت وارد بهشت بشیم و در دنیا روابط خودمون رو با دیگران بر اساس عدالت ساماندهی بکنیم، چون خدا از ما عدل رو خواسته. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها قل امر ربی بالقسط امرت لعدل بینکم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود فرمان داده شده است به من که بر اساس عدالت در میان شما عمل بکنم، عدل رو، عدالت رو در میان شما جاری بکنم. آیا ما می توانیم یک سازمان حکومتی بریده از دین، جدای از دین و فارغ از دین ایجاد بکنیم، بعد در اون سازمان اطاعت بکنیم از سیستم، از قوانی، بعد در سیستم دینی هم از خدا اطاعت بکنیم؟ آیا چون این چیزی ممکن است؟ خب به نظر پاسخ خیلی روشن میرسه که چون این چیزی ممکن نیست. یعنی هیچ انسانی نمیتواند، همطور که در قرآن کریم در سوره زمر خدای متعال میفرماید که انسانی را در نظر بگیرید که از مالکان و فرمان روایان مختلفی داره اطاعت میکنه و انسانی رو در نظر بگیرید که فقط از خدا اطاعت میکنه، کدوم یک از آرامش برخوردار هستن؟ ما یه ضرب المثلی داریم، میگیم وای به سربازی که دو تا فرمانده داشته باشه. وقتی یه سرباز دو تا فرمانده داشته باشه چرا میگیم وای به حالش؟ به خاطر اینکه از دو مسیر فرمان صادر میشه به یک نفر و این باید فرامین هر دو نفر رو اطاعت بکنه. خب گاهی بین این فرمان ها تزاحم ایجاد میشه، همزمان هر دو فرمانده از این میخوان یک کاری رو انجام بده و این نمیتونه انجام بده. حالا این رو شما در نظر بگیرید تا جایی که متعارض باشه، یعنی یک حکومت بناش باشه که غیر دینی باشه، مثلا حکومت فرانسه رو در نظر بگیرید، میگه حجاب ممنوع است برای بانوان. دین رو در نظر بگیرید که میگه حجاب الزامی است. دولتی مثل امریکا رو در نظر بگیرید که میگه باید بمب اتم داشته باشیم، نه تنها داشته باشیم بلکه هر وقتم لازم شد بندازیم رو سر مردم. به دنبال سلطه هست، به دنبال امپریالیزمه، به دنبال تسلط بر جهانیان هست. دین رو در نظر بگیرید که میگه ظلم ممنوعه. فرعون رو در نظر بگیرید که مستبد طاغوته و موسی رو در نظر بگیرید که از سوی خدا آمده و موظف هست که بنی اسرائیل رو نجات بده. رسول الله رو در نظر بگیرید که رحمت للعالمین هست، پیامبر جهانیه، برای نجات همه بشریت آمده. و طاغوت‌هایی رو در نظر بگیرید که نمیخوان این اتفاق بیفته و میخوان که مردم از اونها اطاعت بکنن. خب پس چون این چیزی ممکن نیست، یعنی امکان نداره که یک نهاد حکومت، یک نهاد اقتصادی، یک نهاد خانوادگی، یک نهاد فرهنگی شکل بگیره در تعارض با اوامر و نواهی که در دین هست. از این جهت هست که ما میگیم بهترین حکمرانی، بهترین حکومت، حالا تا برسیم به حکمرانی، بهترین نهادها در جوامع دینی میشن نهادهای دینی. یعنی در یک جامعه اسلامی دین فرانهاد هست، چه جامعه دینی باشه چه غیر دینی باشه، نهاد حکومت رو لازم داره، نهاد خانواده، بهداشت، تعلیم و تربیت و اقتصاد رو لازم داره. انسان گرسنه‌اش میشه چه مؤمن باشه چه کافر باشه، انسان احتیاج به تشکیل خانواده داره چه مسلمان باشه چه کافر باشه، فرقی نمیکنه، از نظر اصل نیاز فرقی نمیکنه. ما همه احتیاج به سلامت داریم، مریض بشه کسی فرق نمیکنه، مسلمان باشه کافر باشه، حالا کرونا گرفت یا هر بیماری دیگری، احتیاج به درمان داره. این نیاز عمومی بشره، اینها نیازهای عمومی بشر هست. پس در همه جوامع این نهادها وجود دارد، اما چون بشر نمیتواند از دو کانون قدرت متعارض تبعیت بکند، ما میگیم در هر جامعه ای حکومتی که شکل میگیره، خانواده‌ای که شکل میگیره، اقتصادی که شکل میگیره، تعلیم و تربیتی که شکل میگیره، این نهادها تحت تأثیر مکتب، ارزش‌ها و به تعبیر عام‌تر تحت تأثیر دینی هست که در اون جامعه رایجه. بنابراین دین میشه فرانهاد. اسلام لااقل این گونه هست. اسلام یک فرانهاده. اسلام در زمینه همه این نهادهایی که عرض کردم ضوابطی داره، یک نظام امر و نهی داره، یک قواعدی داره، ضوابطی داره که در قرآن کریم آمده، در روایات هم آمده. از این رو ما میگیم که در اندیشه سیاسی اسلام دین و نهادهای اساسی نسبت و رابطه‌ای که پیدا میکنن نسبت و رابطه مافوق و زیر مجموعه هست. یعنی دین میشه امر مافوق به عنوان یک فرانهاد که در هر پنجتا نهاد حضور داره و نهادهای پنجگانه میشن تحت امر در ارزشها، در نظام ارزشی، در مبانی، در اصول و در اهداف از دین تبعیت میکنن. منشأ تولد نهادهای دینی از همینجا ایجاد میشه. حالا بریم سراغ بحث حکومت و حکمرانی، ببینیم که در حکومت چگونه هست که بحث حکمرانی مطرح شده. عرض کردم که در آغاز در بلاز تاریخ اندیشه سیاسی شاید ذهن بشر بیشتر درگیر این بود که چه کسانی باید حکومت بکنند، فکر میکرد این خیلی مهمه. بعد متوجه شد که نه، هم اشخاص مهمن، همون سازمان حکومت مهمه. امروز بیشتر از این علم پیشرفت کرده، البته در دین به اینها توجه شده بود، منتها فهم ما از دین همیشه مربوط میشه به مقدار استفاده ما از منابع معرفتی که خدا در اختیار ما قرار داده و فرهنگی که درش تنفس میکنیم. ببینید این گندم در اختیار بشر قرنها هست که وجود داره، اما از همین گندمی که در اختیار بشر هست، ما میبینیم که هر چند وقت یک بار یک انسان خلاقی پیدا میشه و از همین گندم میتونه یه محصول جدیدی تولید بکنه که خیلی خوشمزه تر، نافع تر و جذاب تر باشه. یعنی با ترکیباتی که میشه، با تفاوتی که در ترکیبات صورت میگیره و دیگر مؤلفه ها، میشه از همین عناصری که در طبیعت وجود داره ما به محصولات جدیدی برسیم. به همین شکل هم در آموزه‌های دینی هست. یعنی وقتی که ما سطح خلاقیتمون، دانشمون، تلاشمون، عقلمون، تجربه‌مون رشد میکنه، ما به آموزه‌های دینی برمیگردیم، میبینیم که آموزه‌های دینی رو هم بهتر درک میکنیم. لذا توی روایات داره که مثلا بعضی از آیاتی که در قرآن کریم آمده، اینها برای انسانهایی که در آینده متولد خواهند شد، یعنی متناسب با عقول اونها خدای متعال این آیات رو نازل کرده و فهم درست اینها در آینده ممکن خواهد شد. چون که از وقتی کامپیوتر آمده بسیاری از مطالب درباره قرآن کشف شده که خب تا پیش از اون برای بشر چون این امکانی وجود نداشت، که الان من نمیخوام وارد این بخش و این قسمت بشم. خب بعد در مرحله سوم وارد مباحث سیستمی شد انسان، که باید مباحث رو سیستمی ببینیم. اگر سیستمی نبینیم، گاهی تمامی حلقات سیستم میبینیم کار خودشون رو درست انجام دادن، یه حلقه کار خودش رو درست انجام نداده، که خب طبق قواعد منطقی ما میگیم نتیجه تابع اخص مقدماته. اینجا کل کارخونه قفل میکنه، اون تولیدی که باید صورت بگیره میبینیم صورت نگرفته، یه جاهای انبارها پر از قطعه، ولی چون یک بخش کار خودش رو درست انجام نداده، کل تولید دچار وقفه شده و همه منتظر اون قطعه هستن. در نظام حکومتداری هم همینطوره. بعد از مدتی باز متفکران متوجه شدن که در رویکرد سیستمی هم ما بیش از حد فرایندگرا شدیم، در حالی که بهتره که محصولگرا بشیم. یعنی ببینیم خروجی سیستم چیه، ما خیلی در ورودی و فرایندها نمونیم، ما بریم سراغ خروجی. این بود که از دهه 80 میلادی به بعد بحث‌های مربوط به حکمرانی خوب مطرح شد و البته انواع دیگر حکمرانی که حالا اگر فرصتی شد شاید من در جلسات آینده به انواع حکمرانی ها هم براتون اشاره بکنم و اشاراتی توی این بحث داشته باشم. ولی روی کرده رایج و شایع همین حکمرانی خوب بود که ما بعد به خروجی ها نگاه کنیم. اگر در یک جامعه ای توسعه اتفاق بیفته، عدالت اتفاق افتاده باشه، پاسخگویی اتفاق افتاده باشه، شفافیت اتفاق افتاده باشه، بهره‌وری، کارایی و کارآمدی بالا اتفاق افتاده باشه، مشارکت در سطح بالایی وجود داشته باشه و از این قبیل موارد که مؤلفه ها حالا در بیانهای مختلف توسط سازمانهای مختلف بین المللی، تئوری پردازان مختلف، اینها کم و زیاد شده که حالا من بنا ندارم که در این جلسات با توجه به وقت اندکی که داریم وارد ارائه این نظریه ها بشیم، چون خیلی مفصله و شما با یه جستجوی ساده میتونید ادبیات تولید شده در این عرصه رو ببینید و مطالعه بکنید. خب پیرو به این بحث در کشور ما هم این بحث مطرح شد که آیا بحث حکمرانی رو ما در فرهنگ اسلامی و ادبیات اسلامی و مخصوصاً قرآن و حدیث هم میتونیم مطرح بکنیم یا نه؟ خب یه سلسله جلساتی هم خود بنده داشتم که صوتش در اختیار هست و اگر علاقه من بودید میتونید اونها رو ببینید. دو سه سالیه که بحث حکمرانی در قرآن رو من دارم مطرح میکنم، تا حالا حدود 90 جلسه تقریباً نزدیک به 90 جلسه برگزار شده و البته این بحث ادامه داره، یعنی روی کرده ما به مباحثی که در قرآن کریم مطرح شده در حوزه حکومت و سیاست از منظر حکمرانی. به عنوان مثال من جهت اینکه یه مقدار تقریب به ذهن بشه چند تا مثال عرض میکنم. ببینید در قرآن کریم از دولت‌های مختلف صحبت شده، از حکومت‌های مختلف صحبت شده، به تعبیر دیگه میتونیم بگیم از حکمرانی‌های مختلف صحبت شده. مثلا حکومتی که حضرت یوسف سلام الله علیه تشکیل داد حکومتی بود ناظر به نجات اقتصادی مردم، یعنی حضرت یوسف متوجه شد که مردم با توجه به خوشسالی که در آینده پیش خواهد آمد دچار مشکلات معیشتی میشن با تعبیر خوابی که انجام داد. بر همین اساس خودش پیشگام شد و از حاکم مصر خواست که وزارت رو در اختیار او قرار بده با توجه به این که انسان هم امانتداری هست، هم میتونه حافظ بیت المال باشه، امین باشه و هم این که وارد هست، بلده که این کار رو انجام بده. یعنی با توجه به شایستگی که گفت من دارم تو حکومت رو، وزارت رو در اختیار من قرار بده تا من بتونم مردم رو از این مشکل در امان نگه دارم. و خب همین اتفاق هم افتاد. یه برنامه 15 ساله‌ای طراحی کرد، 7 سال ترسالی گفت داریم و 7 سال بعد خشکسالی داریم و 1 سال هم برای کشاورزی زمان لازم داریم. بنابراین ما در این 7 سال باید گندم 8 سال رو ذخیره بکنیم. طرح سیلو سازی رو مطرح کرد و الی آخر. ببینید یک پیامبر خداست حکومت رو در اختیار میگیره، یه طرح نجات اقتصادی رو طراحی میکنه، اهل برنامه ریزی هست، اهل آینده نگری هست و یک برنامه 15 ساله. تازه امروز شما مستحضرید دیگه، هنوز بسیاری از کشورها حتی در همین برنامه های 4 ساله و 5 ساله موندن، ولی در اون زمان حضرت یوسف میاد برنامه 15 ساله طراحی میکنه، اونم نه فقط برای مصر، بلکه برنامه‌ای که او طراحی کرده به گونه ای هست که حتی مشکل معیشت همسایه های مصر رو هم برطرف میکنه، مثل مشکل معیشت خود مردم کنعان که برادران خود یوسف هم از اونجا آمدن. یا ما در ماجرای دولت تالوت میبینیم که این دولت به تقاضای مردم از پیامبر خودشون جناب سموئیل تشکیل میشه و تالوت مأمور شده از سوی پیامبر الهی که بره به جنگ طاغوتی به نام جالوت و این اتفاق میفته و یک نوجوانی در لشکر تالوت هست به نام داوود که اون میتونه جالوت رو از پا در بیاره. بعد دولت به خود داوود رسیده، داوود خب دیگه اون مشکل نظامی برطرف شده بود، یعنی طرحی که تالوت داشت نجات نظامی مردم بود، تامین امنیت جانی اونها بود. داوود اومد مشکلات قضایی مردم و مشکلات حقوقی اونها رو برطرف کرد. یک الگویی مطرح شده در داوود در عرصه حکمرانی قضایی، یعنی اگر یوسف الگوی حکمرانی اقتصادی هست، تالوت الگوی حکمرانی نظامیه، داوود الگوی حکمرانی قضاییه، چون در قرآن کریم نمونه هایی از قضاوت های او نقل شده و همینطور حضرت سلیمان. و وقتی ما به دولت حضرت سلیمان سلام الله علیه میرسیم میبینیم که سلیمان الگوی حکمرانی جامعه هست، یعنی هم اونجا بحث حکمرانی نظامی و امنیتی رو داریم، هم حکمرانی اقتصادی رو داریم، هم حکمرانی در عرصه منابع انسانی رو داریم، هم حکمرانی علمی رو داریم. میبینیم حکومت سلیمان مبتنی بر علم پیشرفته هست، حکومت سلیمان به گونه ای پیشرفته هست که میتونه نیروی باد رو در اختیار بگیره. نیروهای پنهان که به عنوان جن یاد میشه، این نیروهای ناشناخته برای بشر رو به خدمت بگیره و از اینها استفاده بکنه، شیاطین رو به خدمت بگیره و بدون این که اونها بتونن آسیبی به سلیمان و مردم برسونند از اونها استفاده بکنه، که هنوز هم ما به لحاظ دانش نرسیدیم به اونجا که بتونیم بفهمیم که این نیروهای ناشناخته‌ای که حضرت سلیمان از اونها استفاده میکرده اینها کیا بودن، چگونه بودن، و دانش ما هنوز به اون حد نرسیده. میبینیم که از پرندگان میتونه استفاده بکنه، از خیلی به هر حال یک دولت واقعا بی‌نظیریه به لحاظ پیشرفت و اقتدار داخلی و بین المللی و امثال اینها، و یک دولتیه که نمونه است در عرصه حکمرانی توحیدی، به خاطر اینکه دیپلماسی خارجی سلیمان متوجه بسط و گسترش توحید میشه و مواجهه‌ای که با حکومت و دولت بلقیس داره یک مواجهه‌ایه که خیلی با تدبیر سلیمان از وقوع جنگ اونجا اجتناب میشه و به شکل مسالمت‌آمیزی گسترش توحید در سطح دنیای اون روز اتفاق میفته و یک امنیتی حاکم میشه بر سرزمین سبا تا شامات که خدای متعال در قرآن کریم در سوره مبارکه سبا میفرماید که سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین. این مملکت دیگه تعطیلی نداره، سیر و گردش و حرکت شب و روز تفاوتی نداره. می‌فرماید شب و روز سیر کنید، حرکت کنید، کار کنید، گردش کنید، آمنین، در حالی که از امنیت برخوردار هستید. ببینید این حکمرانی قرآنیه که در مورد حضرت سلیمان مطرح شده. یعنی اگر ما تبعیت کنیم از این الگوهای حکمرانی، معناش اینه که باید به لحاظ علم، به لحاظ پیشرفت، به لحاظ اقتصاد، به لحاظ فرصتهای داخلی و خارجی، دیپلماسی بین المللی، بشویم قدرتمندترین دولت جهان، قدرتمندترین کشور جهان، و یک دولتی که متکی بر علم و استفاده است علوم و فنونی باشه که برای جهانیان ناشناخته است. یعنی هیچ حد یقفی در واقع برای پیشرفت‌های دولت اسلامی طبق این الگو وجود نداره. می‌بینیم حضرت موسی سلام الله علیه الگوی حکمرانی سیاسیه، الگوی مبارزات سیاسیه، الگوی انقلاب علیه طاغوت فرعون هست. می‌بینیم آمده که مردم رو نجات بده از فرعون. من میگم که الگوی نجات سیاسیه. خب حضرت عیسی از یه منظر دیگه، تا میرسیم به رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله که در آیات و سوره های مختلف قرآن کریم ببینیم که مباحث مختلفی در عرصه های حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح شده که انشالله ما در جلسات آینده سعی میکنیم ابعادی از حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله در بخش های مختلف، مخصوصا با تکیه بر همین نهادهای کلیدی که عرض کردم، نهادهای اساسی که مطرح کردم، مخصوصا خود نهاد حکومت رو مطرح بکنیم. من یه جمع‌بندی داشته باشم، بعد اگر دوستان سوالی داشتن در خدمتتون خواهم بود. بنابراین حکمرانی چی شد؟ حکمرانی یک مفهوم سازعیه. ما در حکمرانی با یک زنجیره ای از مبانی، اصول، قواعد، مبدأ، مقصد، محرک ها، متحرک ها و مقتضیات زمان و مکان سر و کار داریم که اینها تماماً باید معطوف به یک مرکز اطاعت و حمایت و یک مقصد باشند. اگه این زنجیره حکمرانی رو ما بخوایم عناصرش رو بگیم، مهمترین عناصرش از این قبیل خواهند بود. عنصر اول نقطه شروع حکمرانیه، که ما حکمرانی رو از کجا شروع میکنیم. در تفکر قرآنی نقطه شروع حکمرانی خروج از ظلمت به سوی نور هست. نقطه شروع حکمرانی لحظه‌ایه که ما الان درش قرار داریم، وضع موجودی که درش قرار داریم. باید وضع موجود خودمون رو بشناسیم، فاصله وضع موجود خودمون با وضع مطلوب رو هم در اختیار بگیریم، که اگر الهی باشیم وضع موجود ما با وضع مطلوب فاصلهش با نورافکن الهی روشن میشه. مقصد رو باید مشخص بکنیم، کجا میخواییم بریم، اون وضع مطلوب کجاست. وضع مطلوب مقدور هم مد نظر هست، نه وضع مطلوب غیر مقدور. چون ممکنه که خیلی رویاها داشته باشیم، خیلی آرمانها داشته باشیم، اما اونها در دسترس نباشه. در حکمرانی ما باید یه حرفهایی بزنیم، یه طراحیهایی داشته باشیم که مقدور هم باشه، یعنی با امکانات و مقدورات فعلی که داریم بتونیم به اونها برسیم، که خدای متعال می‌فرماید تکلیف شما به اندازه قدرت شما هست. البته باید تلاش بکنید که قدرتتون رو افزایش بدید. عنصر سوم پیشران‌های حکمرانی هست. پیشران‌های حکمرانی یا محرک‌های حکمرانی دو دسته است. یه دسته پیشران‌ها و محرک‌های معرفتی هست، یه دسته پیشران‌ها و محرک‌های انگیزشی هست. پیشران‌ها و محرک‌های معرفتی باید از جنس معرفت‌های معتبر باشه. این معرفت معتبر انواعی داره. معرفت عقلانی داریم، معرفت عقلی، معرفت وحیانی داریم که همین قرآن و سنت هست، و معرفت تجربی داریم و معرفت شهودی داریم. اما اگر کسی بخواد از خرافات تبعیت بکنه، این پذیرفته شده نیست. یا یک کسی بخواد از معرفت‌های توهمی، یعنی از شبه معرفت‌ها، از شبه علم‌ها استفاده بکنه، اونها هم مورد قبول نیست. یا کسی بخواد با تکیه بر یکی از این منابع کار رو پیش ببره، یعنی یک کسی بیاد بگه فقط معرفت تجربی، چون اینجا منبع معرفتی ناقص میشه، حکمرانی ناقص خواهد شد. چنان که اگر کسی بیاد بگه که فقط منبع وحیانی رو من قبول دارم، از تجربه و عقل نمیخوام بهره مند بشم، این هم باز چون ناقصه ما رو به حکمرانی ناقص میرسونه. مؤلفه چهارم میشه مربوط به خود نهادها، کارگزاران و ساختارهایی که دارن بار حکمرانی رو بردوش میکشن. قوای سگانه، دستگاه‌های مختلف، نهادهای مختلف، خود حاکمان، کارگزاران و ساختارها. و عنصر پنجم و ششم مربوط میشه به مقتضیات زمان و مکان. یعنی اگر حکمرانی میخواد مثلا در یک کشوری به نام ایران پیاده بشه، باید به اقتضائاتش توجه بشه و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها معطوف به این ششتا مؤلفه باشه. یعنی حکمرانی خروجی این ششتا مرحله هست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده در جلسات بعدی بحث رو به لحاظ اندیشه‌ای البته ما پیش میبریم، بحث ما حکمرانی اسلامی خواهد بود. در این سه چهار جلسه و چهار جلسه که انشاءالله خدمتتون خواهیم بود، فرصت تطبیق بر میدان عمل رو نداریم، ولی اگر انشاءالله بتونیم شاید یه جاهایی به مناسبت به بعضی از مثال‌ها اشاره بکنیم، ولی اصل بحث ما بحث اندیشه‌ای خواهد بود و سعی می‌کنیم که به صورت مختصر نظریه حکمرانی اسلامی رو که از نظر ما حکمرانی متعالی هست و حکمرانی متعالی متفاوت هست با حکمرانی‌های رایج در دنیا، که من اونها رو به لحاظ پارادایمی حکمرانی دنیا گرایانه نامیدم، در برابر حکرانی متعالی که علاوه بر دنیا مورد توجه قرار دادن دنیا آخرت گرایانه هم هست، یعنی دنیا رو مزرعه آخرت میدونه. انشاءالله سعی میکنیم خلاصه ای از نظریه حکمرانی متعالی رو در این جلسات تقدیم محضر بکنیم. عنصر دوم رو که فرمودن دوباره بگیم، عنصر اول نقطه شروع بود یعنی وضع موجود، عنصر دوم مقصد و وضع مطلوب بود. و سوال دیگه فرمودن که خب دیگه ما وارد پاسخ به سوالات شدیم، عملا امیدوارم که عنصر دوم رو متوجه شده باشید. من شیشتا رو میخواید یه بار بگم. زنجیره حکمرانی شیشتا مؤلفه داره. مؤلفه اول بررسی وضع موجود و نقطه شروع، نقطه دوم یا مؤلفه دوم وضع مطلوب مقدور، که اینجا فاصله وضع موجود ما با وضع مطلوب استخراج میشه. مؤلفه سوم محرک ها و پیشران های ما از وضع موجود به وضع مطلوب، که عرض کردم این پیشران ها یا محرک ها دو نوعه، محرک های معرفتی، محرک های انگیزشی. محرک های معرفتی گفتیم که هم وحی، هم عقل، هم تجربه هست، هم شهوده. محرک های معرفتی نامعتبر گفتیم در حکمرانی اسلامی نباید مورد توجه قرار بگیره. به دو شکل این نامعتبر بودن اتفاق میفته، یا به یکی از این معرفت ها تکیه کنیم، یا به معرفت، به شبه معرفت، یعنی یه چیزی که خارج از اینها هست تکیه بکنیم. که حالا من این سوال رو هم همینجا جواب بدم که سوال کردن چرا محرک وحیانی به تنهایی ناقصه. به خاطر اینکه خود خدای متعال به ما وقتی وحی فرستاد فرمود من به شما عقل و چشم و گوش هم دادم، شما از عقل خودتون استفاده بکنید، عقلتون رو به کار بگیرید، تجربتون رو به کار بگیرید. فاعتبروا یا اولی الابصار. ببینید خدای متعال میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر کسی کسی رو عمدن کشت و در دادگاه ثابت شد، میتوانید او رو قصاص کنید، میتونید هم عفوش بکنید. خب حالا سوال، ما چطور قاتل رو پیدا بکنیم؟ باید دانشکده پلیس داشته باشیم دیگه، باید آزمایشگاه کشف جرم داشته باشیم، باید به جدیدترین رویکردهای علمی مجهز بشیم. اگر قاتل رو شناسایی کردیم، بعد حکم شرعیش اینه که قصاص یا عفو یا احسان، حالا مراتبی که داره. بنابراین خود قرآن و وحی به ما میگه که برید در طلب علم، در علم تجربی قوی بشید، در علوم عقلی قوی بشید، در حکمت قوی بشید، در وحی هم البته قوی باید بشید. که هر قدر فهمهای ما در این ساعتها قوی تر بشه، سر سفره وحی هم که میشینیم بهتر میتونیم استفاده بکنیم. محرک های انگیزشی دو نوعه، چون فرمودن که محرک های انگیزشی رو هم کمی توضیح بدید، من با توجه به این سوال یکم توضیح میدم. محرک های انگیزشی دو نوعه، محرک های انگیزشی ایجابی یا پیشران های ایجابی و محرک های انگیزشی سلبی. یعنی ما به یه چیزهایی که اونها رو بهشون علاقه داریم، تمایل داریم، از یه چیزهایی هم بدمون میاد. اصطلاحاً میگیم که ما کمال طلب هستیم و متنفر از نقص هستیم. هر چیزی رو که فکر میکنیم عقب موندگیه، نقصه و بده، ازش فاصله میگیریم. هر چیزی رو که فکر میکنیم خوبه، سعادت و برای ما جذابیت داره، به اون میل داریم. مثلا به صورت طبیعی انسان‌ها به ثروت، قدرت، نمیدونم پست و مقام و اینها علاقه دارن، از فقر و جهل و هرس و اینها بری هستن، بیزار هستن. لذا در درون ما انسان‌ها قوه شهوت هست، قوه غضب هم هست. شهوت یعنی همون تمایلات ما رو پشتیبانی میکنه، غضب میاد از این بخش اموری که ما از اونها بدمون میاد حمایت میکنه که ما از اونها فاصله بگیریم. مثلا ما به زندگی علاقه داریم، از مرگ خوشمون نمیاد، پس هر چیزی که بخواد زندگی رو از ما بگیره باش مبارزه میکنیم تا بتونیم بیشتر زندگی. یک امر طبیعیه. اون تا خدای متعال آمده و به ما گفته که سعی کنید انگیزه هاتون الهی باشه. انگیزه هاتون الهی باشه یعنی در خواستنها و نخواستنها خدا رو در نظر بگیرید، دنبال تأمین رضایت خدا باشید. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. پس سومی شد محرک ها، چهارمی شد عنصر چهارم، پنجم، ششم من بگم بعد سوال بعدی رو جواب میدم. چهارمی شد متحرک ها، یعنی نهادها، کارگزاران، ساختارها و خود مردم، یعنی کسانی که میخوان حکمرانی رو اجرایی بکنن. عنصر پنجم و ششم هم شد مقتضیات زمان و مقتضیات مکان، یعنی این الگوی حکمرانی در چه کشوری در چه زمانی به اجرا در میاد. ببینید یوسف بود، چون مشکل اقتصادی بود طرح نجات اقتصادی داد. موسی چون مشکل مردم سیاسی بود طرح نجات سیاسی داد. طالوت چون مشکل نظامی بود طرح نجات و حکمرانی نظامی رو پیشنهاد کرد. سلیمان هم همینطور. فرمودن که نوع حکومت حضرت عیسی سلام الله علیه چی بود؟ مستحضرید که حضرت عیسی مشابه حضرت موسی علیه السلام هیچ کدوم موفق به تشکیل حکومت نشدن. حضرت موسی موفق شد که مردم رو از دست فرعون نجات بده، اما وقتی که میخواستن حکومت تشکیل بدن بنی اسرائیل همراهی نکردن که در قرآن کریم مفصل آمده. اما جانشینان حضرت موسی چرا موفق شدن حکومت تشکیل بدن؟ که اولین حکومتی که تشکیل دادن همین حکومت طالوت بود، بعد از طالوت حکومت داوود، بعد از داوود حکومت سلیمان. البته متاسفانه بعد از فوت حضرت سلیمان دچار تفرقه و فروپاشی شدن. قرآن کریم در سوره سبأ داستان فروپاشی حکومت رو به برای ما نقل کرده. حضرت عیسی هم که مستحضرید تحت فشار حکومت روم قرار گرفت و رومی ها نگذاشتن که حضرت بتونه در عرصه سیاست اقدامی انجام بده. با تحریک یهودیانی که مخالف حضرت عیسی سلام الله علیه بودن، امپراتوری روم اقدام کرد به دستگیری حضرت عیسی سلام الله علیه. در قرآن آمده که خدا حضرت عیسی رو نجات داد، ولی خب اونها نقل که میکنند خودشون میگن که اعدامش کردند و البته بعد از این که اعدام شد میگن که دوباره لطف خداوند شامل حالش شد و زنده شد و به آسمان ها برده شد. ولی در فرهنگ اسلامی و قرآنی ما میگیم که نه، اصلا اونا یه کسی شبیه حضرت عیسی رو دستگیر کردن و خدا حضرت عیسی رو به آسمان ها برد. برابر این حضرت عیسی سلام الله علیه موفق به تشکیل حکومت نشد. جلساتی رو که گفتن راجع به حکمرانی داشتید کجا هست؟ این جلسات هم در کانال خود من هست در تلگرام، هم از طریق سایت من میتونید وارد این کانال ها بشید و هم در رادیو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اونجا هم میتونید این رو ببینید. من آدرس کانال تلگرامی رو اینجا براتون مینویسم، اگر خواستید وارد بشید و اونجا دسترسی دارید. در رادیو پژوهش پژوهشگاه هم هست، اونجا هم میتونید ببینید. بله، اگر سوال دیگه‌ای هم باشه من در خدمتم.